أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. توفیق نیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت ادامه آیات بینات سوره مبارکه نور را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 12 از آیات بینات این سوره شریف است. خاطر دوستان مستحضر است که سخن در این قسمت از آیات شریفه پیرامون مبحث بسیار مهم است که توضیح کامل داده شد ماجرای افک، اتهامی که شاید در پس این اتهام نقشه های بسیار شومی وجود داشت، توطئه علیه حریم خصوصی پیامبر که از این طریق با بدنام کردن خانواده نبی مکرم عدم کفایت رسول خدا رو اثبات کنن. منافقان این فکر رو اجرا کردند و اتهامی رو بر فردی از همسران پیامبر وارد کردند. بنابراین چه در شأن نزول این ماجرا بسیاری از مفسران گفتند یا حکایت دومی که اشاره کردیم. اما گذشت آنچه گذشت، آنچه مهم است در مجموعه این ماجرا آموزش هایی است که حضرت باری تعالی مطرح می کند برای جامعه اسلام. نه این اولین صحنه است که پیش آمد که کسی مورد هجمه و ترور شخصیت قرار گرفت از جهت اخلاقی. این اولین ممکن است به این شکل باشد، اما آخرین نیست. ادامه خواهد یافت. در طول زمان مسلمانان مواجهه با این صحنه ها دارند و باید آموزش های لازم رو ببینند، تعالیم کافی رو قرآن بازگو کند که حساب کارشون رو مسلمین بدانند در چنین صحنه هایی. اما آنچه دیشب گفتیم فرمود که چنین موضوعی رو این رو شر مپندارید، بلکه خیر است. چرا خیر است؟ اشاره شد که از مهمترین فوائدی که میتواند این شر خیر باشد شناخت شناسی است، چون یا آگاهی و شناختی عرضه میکند. همگان در چنین صحنه هایی دست خودشون رو میکنند، آشکار میکنند و نشان میدهند ماهیت درونی خودشون رو. بسیار مهم است عزیزان در تحولات اجتماعی، در این داوری ها، طرفداری ها، رد و تکذیب کردن ها، پذیرفتن ها، خیلی راحت انسان میتواند ماهیت درونی اشخاص را که پوشیده است آشکارا ببیند و بشناسد. بسیار محک خوبی است این رد و قبول و موضع گیری ها و طرفداری کردن ها نکردن ها. اینها کاملا نشان میدهد ماهیت افراد رو که شاید به سادگی برای انسان دست ندهد. بنابراین این ماجرا میتواند فوائدی داشته باشد و خیلی ها رو مشخص میکند که شاید سالها طول میکشید که خودشون رو کنند و بشناسانند به جامعه. اما در این حال در چنین مواردی هر کسی به مقدار سهمی که دارد باید تاوان جرمش رو بپردازد و جریمه پایو نوشته می شود. و اونها که سهم بیشتری در چنین ماجراهایی دارند و در چنین اتهاماتی و در چنین آشوبهایی طبعاً باید مجازات بیشتری هم در انتظارشون باشن. اینها نکاتی بود که دیشب گفتیم تمام. اما آیه 12 هم این طور آغاز می شود: لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا. دقت بفرمایید، بسیار لطیف است شیوه بیان حضرت باری تعالی. اما فرمود لولا، حرف لولا رو که مشاهده می فرمایید، لولا ممکن است ابتداعا بگوییم که چرا، اما پشت این چرا نکته ها نهفته است. این یه چرای معمولی نیست، این گفتنی این کلمه. اولا اینکه این لولا و این حرف اگر بر سر فعل مضارع وارد شود دو معنا دارد. اگر با ملاتفت گفته بشه جنبه خواهش و استدعا دارد، لولا تذهبون، آیا نمی آیید، آیا نمی روید، یعنی یه جنبه خواهش و تمنا دارد. اگر به تندی گفته شود جنبه تأکید و فشار آوردن داره، این رو میگن تحذیر در کلام عرب. اما اگر این لولا بر سر فعل ماضی وارد بشه، مثل اینجا که الان میبینید سمعتمو فعل ماضی است، هنگامی که بر سر فعل ماضی وارد میشود جنبه توبیخ و تندیم، ایجاد ندامت دارد، یعنی جنبه توبیخ دارد. مثل این که در اینجا حضرت باری تعالی این چنین می فهمد لولا، چرا، در حالت توبیخیست، از سمعتمو، هنگامی که شنیدید این ماجرا را ظن خیر نبردید، چرا شما ظن سوء بردید، کسانی که مواجه شدید، اونها که آتش بیار این معرکه بودند، اتهامی رو وارد کردن کردند، اما شما که شنوندگان این ماجرا بودید، چرا ظن خیر رو حاکم نکردید و سوء ظن رو مقدم داشتید؟ مشخص خطاب به کسانی است که این شیوه عمل کردند. خب اینجا مسئله رو میبینیم که لولا جنبه ملامت و توبیخ دارد. از سوی دیگر میدانیم در شرع مقدس اسلام ما منطق ملامت و توبیخ نداریم. این نکته بسیار مهمی است. چند عنوان وجود داره که اینها مردود در اسلام. یکی همین ملامته. اصلا ما ملامتگری نداریم، ما این معنی ندارد در اسلام. تعییر که ترجمان پارسی اون رو سرزنش میگوییم، معنی نداره در اسلام که ما کسی رو سرزنش بر یه رفتاری که انجام داده است به نمایی مداشته باشیم. به نوعی تحقیر نسبت به یه رفتار زشتی که کسی انجام داده است، این حال با ادبیات دینی ما سازگاری ندارد عزیزان. الان توضیح بیشتر از این کنم خدمتتون. علمای علوم انسانی هم متفقند، یعنی با این نظریه موافقند، یعنی اینکه اگر احیانا خطایی و اشتباهی چه نسبت به خداوند چه نسبت به مردمان پیش آمد، بعد از وقوع دیگه تمام از کار، تمام هنر و تمام ابتکار عملی که شما می توانید به دست بگیرید تا قبل از وقوع خطا و اشتباه و جرم است. تا زمانی که این گناه شکل نگرفته است همه به صحنه بیایید، دست به دست هم بدید، هر کاری که می توانید بکنید که از یه جرم و وقوع یه گناه پیشگیری کنید. این وظیفه است. وظیفه انسان مسلمان این است که تمام هم مهمت خودش رو مصفوف کند که گناهی در جامعه پیش نیاید، خطایی روی ندهد، انسانی در ورطه سقوط قرار نگیرد. یعنی منطق پیشگیری از وقوع جرم، این روش اسلام است. اسلام این رو توصیه می کند. اما آمد و شد، به هر دلیلی جامعه کوتاهی کرد، کسی زعارت و خباست نشان داد و اصرار ورزی بر خطا و اشتباه و گناه کرد. الان که محقق شد و چنین اتفاقی افتاد، یا این خطایی که شکل گرفته است در رابطه با خداست، یعنی معصیتی است بین انسان و خداوند، خدا خود می داند که با بنده خیش چگونه عمل کند، بنده در این جهت نقشی ندارم، من نه قافرم و نه بخشنده ام و نه قاضی هم، نه داورم، نه مجازات کننده، من نقشی ندارم دی. نقش من همان بود که نتونستم نقشم رو درست عمل کنم، مانع وقوع گناه بشم، شد آنچه شد. اینجا اگر این گناهی است بین انسان و خداوند، خدا میداند، به جامعه دخلی و ربطی نداره در این جهت. دیگه جامعه نمیتواند اینجا کسی که این خطا و اشتباه را انجام داده است اینو سر کوی برزن بیاورند و این رو به تعبیر ما به استهزاء و مسخره بگیرند و هو کنند و برای اون نمیدانم چه بکنند و چه بکنند. نه، اینجا خداست و بنده خیش. اما اگر احیانا جرمی است که جنبه اجتماعی دارد، حال بین خدا و این انسان اما روی کرد و بعد اجتماعی دارد از جهت کیفری، یا یه خطایی است در رابطه با انسان دیگر، اینجا هم باز به من دخلی نداره. بعد از وقوع محکمه است، قاضی است، داور، رأی، صدور و حکم و سلام. دیگه اینجا من نمیتوانم باز بیام گریبان مجرم رو بگیرم، توهین و تحقیر به شخصیتش بکنم، نمیدانم عرض به خدمتون تخمرغ گندیده به او پرت کنیم، احیانا ناسزایی به اون بگوییم. خیر، ما در این جهت چنین حقوقی رو برای ما شارع نمیبیند، نه از جهت اخلاقی نه از جهت کیفری و حقوقی. ما چنین مواردی رو نمیتونیم مرتکب بشیم. اگر احیانا خطایی هم رفته است که بعد اجتماعی دارد، باز اینجا محکمه قانون و قاضی است، همان ضرب المثل قدیمی خودمون که دستی که حاکم ببرد خون ندارد. دیگه جامعه نمیتونه، بلبشایی میشه اگر مردم بخوان تو این صحنه بیان و مقابل مجرم بیستن. به همین خاطر حتی در این موارد میبینید ملامت و سرزنش روانی است و توصیه نمی شود. یه قدری فراتر، من ایر مؤمنن علا ذنبن، هر کسی که مؤمنی را یا فردی از آحاد جامعه رو بر یه گناهی که از اون سرزده است تعییر می کند و سرزنش می کند، تحقیر شخصیت به اون می کند، نمی میرد تا آنکه خدا او را مبتلای به همان گناه کند. خیلی سخت است، خیلی دشواره. یعنی این سرزنش و تحقیر موجب میشه که حتی خود انسان در گروه چنین خطایی خواهد رفت و این اشتباه رو ممکنه مرتکب کنه و بر سر او آید. پس ما این رو نداریم. همونطور که عرض کردم در مباحث علوم انسانی هم این رو تأکید میکنن، میگن وقتی شما رو ملامت میکنید کسی رو، یا به نوعی تحقیر شخصیتش میکنید به دنبال یه رفتار زشت و یه خلاف هنجار، متوقع باشید که این حالت ضد اجتماعی پیدا میکند، آنتی سوشال میشه. این ممکنه اصلا رفتارهای بعد و پرخاشگرانی بیشتری هم نشان بده. اون شعر زیبای عرب همین رو میگن که دعن که لومی فان اللوم اقراء، ملامتم نکن که اگر دوبار دیگه بگی بعد میدونم چیکار کنم، بعد بدون که من مشتاق میشم که این گناه رو باز بیشتر انجام بدهم. این بسیار نکته مهم و ظریفی است. خب حالا با این رویه اخلاقی که توصیه میشود در اسلام، اینجا چی میشه؟ چرا خداوند ذات باری تعالی داره توبیخ میکنه، تندیم میکند، ندامت ایجاد میکند؟ لولا، چرا؟ اسمعتمو، هنگامی که شنیدید، چنان و چنان. خیلی نکته ظریف باریکی در اینجا وجود دارد عزیزان. گاه شما به کسی میگویید، کسی رو ملامت میکنید، میگویید چرا چنین کاری رو انجام دادی، چرا چنین کاری رو انجام دادی، چرا این حرف رو زدی، چرا این چیز رو خوردی، چرا این کار رو انجام دادی. این همان است که تا الان گفتی. یعنی کسی رو سرزنش میکنید بر رفتار انجام داده. لحن شما ممکنه لحن توبیخی بر کار شده و رفته باشد، اما گاه نه. شما اگر لحنتون جنبه توبیخ دارد، نه بر کاری است که انجام شده است، بر کاری است که باید انجام میشد. یعنی شما نمیگید که چرا این کار رو انجام دادی، میگید چرا این کار رو انجام ندادی. نمیگید چرا این حرف رو زدی، میگیم تو چرا این حرف رو نزدی، چرا این جواب رو ندادی، چرا این گونه برخورد نکردی. این شیوه سخن توبیخ نیست، بلکه چیست؟ آموزش و راهنمایی برای آینده است. و این نکته بسیار لطیف و ظریفی است که در خطابات قرآن دیده میشه. این نکته الان اینجا مشاهده میشه. خداوند نمیفرماید که چرا شما وقتی که این ماجرا را شنیدید تصدیق کردید، تایید کردید، چه کردید، بلکه میفرماید وقتی شما شنیدید این ماجرا را، چرا حسن ظن نداشتید. نمیگوید چرا سوء ظن داشتید. یعنی این توبیخ نیست بر کار انجام شده، بلکه راهنمایی است به سوی کار انجام نشده برای مراحل بعدی و دفعات آینده. یعنی آموزش این شیبه سخن گفتن که اون که ما بین خودمون گاه متداوله، اونها که مهارت بیان دارن همیشه اینطور صحبت میکنن. چرا عزیز من این کار رو نکردی؟ چرا این جواب رو ندادی؟ چرا به این شیوه برخورد نکردی؟ دقیقا این شیوه ایست کارآمد، مؤثر و جنبه آموزش دارد. خب حالا اینجا خداوند به اینها فرمود لولا استمعتمو، چرا هنگامی که شنیدید، یه تأکیدی و به تعبیر یه استرسی رو شما روی سمعتمو میبینید. هنگامی که شنیدید استحضار دارید، بالاخره مجموعه اطلاعات که ما به دست میاریم از حواس خمسه سهم شنوایی و بینایی بیشتر است. یعنی ما اطلاعاتی که شنیداریست و دیداریست حجم وسیعی از دستاوردهای ما رو تشکیل میدهد و اینها داده های زیادی برای ما دارن. شنیدن و دیدن چشم و گوش ما کاملا ما رو به نوعی پر میکند اطلاعات رو. و یه تفاوتی که بین این دو اطلاعات وجود دارد، یعنی اطلاعاتی که از سمع است یا از بصر است، شنیداری است یا دیداری است، اینه که ضریب خطا در اطلاعات شنیداری بیشتر از دیداری است. یعنی آنچه را که میشنویم احتمال خطای اون بیشتر است از آنچه که میبینیم. این ضرب المثل عرب بسیار زیباست، لیس الخبر کالمعاینه، لیس الخبر کالمعاینه، آنی را که میشنوید مانند آن که میبینید نیست. بعد ترجمهش میکنید به پارسی، میگید شنیدن کی بود مانند دیدن. دقیقا همون ترجمه ضرب المثل عرب است که ما هم در پارسی به زیبایی داریم. بنابراین اگر این چنین است، بر آنچه میشنویم و تحلیل آن و بررسی آن احتیاط و وسواس بیشتری لازم است. نه این است که هر شنیده ای را انسان بتواند ترتیب اثر بدهد. مسلم وظیفه این است که هنگامی که انسان هر سخنی را استماع می کند و می شنود، اینجا دیگه باید به داوری عقل گذارده بشه، بررسی و تحلیل عقلی بشه. اگر راه این است، اگر نیاز به صدق آزمایی است، یعنی خبر به طور کلی، اصلا تعریف خبر می دانید چیست؟ میگن خبر چیزی است که یحتمل الصدق والکذب علیه، خبر چیزی است که هم احتمال صدق دارد هم احتمال کذب دارد، هم ممکنه مطابق با واقع باشد هم ممکنه مطابق با واقع نباشد، میشه دروغ یا راست. هر چه شما میشنوید این دو سو رو داره، این دو احتمال رو داره، ممکنه مطابق با واقع باشه یا نباشه. لذا طبعا به صرف شنیدن یک خبر نمیتوانیم داوری کنیم، نمیتونیم حمله بر صدق و کذب کنیم تا دلیل اون برسد، تا بدونیم صدق است یا کذب است. فرمود لولا استمعتمو، چرا هنگامی که شما شنیدید این خبر را و این اتهام رو نسبت به پیامبر، یا هر اتهامی رو عزیز من، جان برادر، هر اتهامی رو که نسبت به کسی شما در جامعه شنیدید و سخنی رو گفتن که فراوان میشنویم، استمعتمو، قرآن میگه چرا ظن المؤمنون و المؤمنات و انفسهم خیرا، چرا مؤمنین و مؤمنات، زنان و مردان مسلمان، زن خیر در اینجا در وجودشون نیامد که سری چسبیدید اون زن سوء را گرفتید و اون رو در ذهن خودتون پرورش دادید و به دیگران منتقل کردید؟ یقینا رخصت می فرمایید که من این ظرائف و ریزکاری ها رو نگذرم، چون حقیقتا اینها مهم از جهت تفسیری و چقدر کمک می کند و لطائفی رو از بحث برون می کشم. فرمود چرا هنگامی که شنیدید شما، سمعتمو، چرا هنگامی که شما شنیدید گمان نکردن مؤمنین و مؤمنات به انفسهم. سیاق و روش ادبی اینه که خداوند بگوید چرا هنگامی که شما شنیدید ظن خیر نبردید شما. آن میگن ظن المؤمنون و المؤمنات، چرا مؤمنین و مؤمنات ظن خیر نبردند؟ به جای اینکه بگوید شما چرا ظن خیر نبردید، میگه مؤمنین و مؤمنات چرا ظن خیر نبردند. دو زیبایی در این بیان وجود داره که فوق العاده لطیفه. یک اینکه سخن با ما میگفت خداوند، یعنی خطاب مستقیم حاضر بود، یک بار کلام رو غایبانه میکند، چرا هنگامی که شما شنیدید مؤمنین و مؤمنات گمان خیر نبردند. بود میگه شما گمان خیر نبردید، میگه مؤمنین و مؤمنات گمان خیر نبردند. مانند اون که فرمودید بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. شروع کردید خوندن از اول سوره مبارکه هم غائبانه دارید با خدا صحبت میکنید، یک بار گفتید ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی مواجه شدید با خداوند، از اون حالت سخن گفتن سوم شخص و غیابی اومدید چهره به چهره صحبت کردید. مهستین یا ملک یا آدمی زاد، مهستین یا ملک یا آدمی زاد، توی یا آفتاب عالم افروز. اینو میگن صنعت التفات، یعنی همینطور که دارید غائبانه صحبت میکنید یه مرتبه غائب را حاضرش میکنید، همینطور که دارید حاضر صحبت میکنید یه مرتبه حاضر را غائب میکنید. یه تنوعی در کلام ایجاد میشه، یه به نوعی حالت زیبایی، اون که اگر واقعا مثلا دوستان با ادب عرب بیشتر آشنا باشن، حالا مثل نمونه فارسی شعری که خوندم تو ادبیات فارسی هم این شایع، خیلی زیباست این صنعت. یه مرتبه اون چرت انسان رو پاره میکنه، یه مرتبه اون بی‌التفاتی رو توجه به توجه و حضور میکند، تبدیل به حضور میکند. خیلی صنعت زیبایی است. فرمود چرا هنگامی که شما شنیدید مؤمنون و مؤمنات ظن خیر نبردن؟ ما توقع داشتیم، تکرار میکنم، که بگوید چرا شما، اما به جای شما میگوید چی؟ مؤمنین و مؤمنات. این خیلی مهم است. این از همان جایی است که میگوییم تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه، یعنی مثل این که خداوند داره با کلمه مؤمن و مؤمنات، زن و مرد مسلمان، شأن مؤمنان را، وظیفه مؤمن و شخصیت مؤمن رو نشان میدهد و به او معرفی میکند. یعنی چی؟ یعنی اگر شما مؤمنید، اگر ادعای ایمان میکنید، اگر واقعا مقید و پایبند به تعالیم این کتاب و این پیامبرید، و اگر شما مفتخرید به این که عنوان مؤمن به شما داده شود، مؤمن نباید چنین کاری را بکند. مؤمن نمیتواند سوء ظن به دیگران داشته باشد. مؤمن باید با حسن ظن زندگی خودش رو و روش خودش رو و فکر خودش رو هماهنگ کند. اینجا از کلمه مؤمن و وصف استفاده میشه. یعنی نوارد زیادی داریم در قرآن. خداوند فرمود یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، اوفو بالعقود، وفای به عهدتون کنید. خب این که ربطی به مؤمنین ندارد. در تمام دنیا، در تمام نظام‌ها، در تمام جوامع می‌بینید از مهمترین قواعد اجتماعی اینه که یا پایمند یا تعهد نباید انسان‌ها ببندن یا پایمند به تعهدشون باشن. مادی و غیر مادی و یهودی و مسیحی و مسلمان نمی‌داند. اما خداوند میگه کسانی که ایمان آوردید وفای به عهدتون کنید. یعنی چه؟ یعنی از شرایط مهم ایمان وفای به عهد است. اگر مؤمن پیمان ببندد و پیمان شکنی کند، در ایمانش شک کنید. اگر مؤمن عهد و پیمان می‌بندد اما این پیمان سوری است، پشت این پیمان چیزی نیست، این ممکن است وفا تبدیل به خیانت شود، ایمانی وجود ندارد در پس این دست، در پس این چهره. با این ویژگی ها به کار بردن کلمه ایمان، خداوند وظیفه را متذکر می شود، هشدار به مؤمنین می دهد که این اگر ایمان دارید، ایمانتون باید در زمینه رفتارهای شما خودش رو نشان بده و خودنمایی کند. فرمود لولا سمعتموه، چرا هنگامی که شنیدید چنین اتهامی را یا ظن سوئی را؟ گویا اینطور شما که مؤمنید، زنان و مردان مؤمنید، چرا ظن خیر نبردید و ظن شر بردید، ظن سوء بردید؟ خب تا اینجا روشن شد مطلب. پس در آموزش میده خداوند که در چنین صحنه هایی اگر مواجه شدید، مسلمانان، اگر خبری را شنیدید مبنی بر اتهام زدن به یک کس، یک کسی رو دارن در نظر شما متهم میکنن، بدنام میکنن، چهره اون رو مخدوش میکنن، اولین برخوردی که شما اینجا باید داشته باشید هنگامی که چنین خبری رو میشنوید، باید حسن ظن در وجودتون بیاد. اونم ببینید ظن المؤمنون و المؤمنات یه ویژگی داره، اینو بگم بعد این ظن رو توضیح میدم خدمت عزیزان. فرمود ظن المؤمنون و المؤمنات به انفسهم خیرا. این از زیباترین تعابیری است که خدا در قرآن به کار میبرد در حوزه های متفاوت. میگوید چرا به خودتون ظن خیر نبردید؟ اینجا ظن خیر به خودمون نباید ببریم، نسبت به اون کسی که اتهام زده شده است ظن خیر باید ببریم. اما میگه به خودتون، میدونید چرا؟ چون هیچ تفاوتی بین من و او نیست در منطق قرآن. این همان است که خدای سبحان در آیات شریفه میفهمد هنگامی که وارد منازل و جایی شدید فسلموا علی انفسکم فاذا دخلتم بیوتا، هنگامی که برای خانه شدید وارد شدید به خودتون سلام کنید. بعد میگن یعنی چه؟ مگه ما مشکلی داریم که به خودمون سلام کنیم؟ یعنی چی به خودمون سلام کنیم؟ میگن آها ببینید قرآن اینو داره میگه وقتی وارد منزلی شدید به اهل آن خانه سلام کنید. در جای دیگه هم اینو فرموده است، ان شاءالله میرسیم همین سوره مبارکه نور این بحث. هنگامی که وارد شدید اولا استیذان کنید، اذن بگیرید، وقتی هم که با اجازه وارد شدید سلام کنید بر اهل خانه. اما در جای دیگه میگه وقتی وارد شدید به خودتون سلام کنید. پس یعنی چی سلموا علی انفسکم؟ این انفسکم یعنی کی؟ یعنی دیگر انسان ها، دیگر مسلمان ها، یعنی دیگر مسلمان ها کمن شمایند و شما دیگر مسلمان ها هست. یعنی بنی آدم اعضاء یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. در بعضی از موارد میبینید خداوند میفهمد ولا تقتلوا انفسکم، خودتون نکشید. خب میزان خودکشی نسبت به میزان دگرکشی در دنیا در تمام جوامع چه مقداره؟ یه درصده؟ واقعا پیش از اینا نباید باشه میزان خودکشی. اون که هست دیگر کشی است. اگر خداوند میفهمد لا تقتلوا انفسکم، خودتون نکشید، یعنی دیگر انسان ها رو نکشید، چون کشتن دیگر انسان ها به منزله کشتن خودتونه. گویا خودتون رو کشتید با این کار، هیچ فرقی نمی کنه. یا اگر میفهمد ولا تلمزوا انفسکم، عیب جویی طعنه به خودتون نزنید، عیب خودتون آشکار نکنید. سوال، چقدر انسان ها شهامت دارن عیب خودشون رو سر چارسو نمیدونم تو روزنامه بنویسن آشکار کنن، یا نه هنرشون اینه که عیب دیگران رو آشکار میکنن. انسان ها عیب دیگران رو آشکار میکنن. فهمود ولا تلمزوا انفسکم، عیب جویی و طعنه به خودتون نزنید. یعنی اگر شما به دیگران اتهامی میزنید، اگه عیب دیگران رو، زشتی دیگران رو رو میکنید، در حقیقت چه کردید؟ این زشتی خودتونه، عیب خودتونه. خیلی این منطق زیباست در قرآن که انسانها رو یک پارچه میدانند. من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا، اگر کسی جانی رو میکشد همه انسانها رو کشته است. و من احیاها، اگر جانی رو زنده می کند گویا احیا الناس جمیعا، تمام انسان ها رو زنده کرده است. خیلی مترقی این حرف و خیلی زیباست این سخن الهی. در اینجا هم قصه همین است. فرمود چرا هنگامی که شما شنیدید که مورد اتهام قرار دادن کسی را، شما ظن خیر به خودتون نبردید؟ یعنی نسبت به اون کس، چرا به اون کسی که مورد اتهام قرار گرفت شما ظن خیر نبردید که سوء ظن بردید؟ حالا ظن به طور کلی مزن نوزن یعنی گمان. وقتی یه چیزی از 50% به بالا میشه میشه زن و گمان، وقتی 50-50 میشه چی؟ میشه شک. زیر 50 میشه وهم، 100 میشه یقین. زن و گمان، منتها زن و گمان خودش خیر و شر نداره، بستگی داره که اون مزنون چیه. اون میتواند خیلی سوء زن یا حسن زن، این زن به چه چیزی است؟ اون اگر خیر است میشه حسن زن، اگر اون چیز بدی است میشه سوء زن. ولی خود زن چیزی نیست، اون خیال ذهنی ماست. خب حالا اینجا مطلب بسیار مهم، پروردگارا ما شنیدیم این مطلب را، اما یه مشکل جدی داریم اینجا و اون مشکل اینه. شما میفرمایی که چرا هنگامی که شنیدید این اتهام زنی را، شما ظن خوب نبردید، ظن خیر نبردید، وجودتو نگفتید بیهوده هست این حرف، و ظن شر یا ظن بد براتون اومد. ممکنه بگیم پروردگار ما یه مشکل داریم و اون مشکل اینه که مسئله ظن، پیدا شدن ظن و گمان، متاسفانه خیلی در اختیار ما نیست. شما یه کسی رو میبینید، یه نگاهی بهش میکنید، یه مرتبه یه سوء ظن براتون میاد، میگی این آدم خوبی نیست، به این دلیل تو ذهنتون. یه کسی رو نگاه میکنید میگید این چه آدم خوبیست، ظن خیر براتون میاد. شما در تولید این ظن چه مقدار نقش دارید؟ اینها رو میگن امور انقداحیه، یعنی اموری که یک باره در جان ما روی میآید، روی دست میدهد. مانند چی؟ نمونه عرض میکنم براتون، خیلی هم جالبه، دقت بفرمایید چه استفاده های خوبی از این میشه کرد. وسوسه. شما خودتون مینشینید میگید که جناب شیطان بیا ده تا وسوسه تو وجود من بریز؟ نه. گاه ممکنه تو نمازتون ایستادید وسوسه میاد. شما جلو وسوسه رو ببینید، وسوسه رو شما جلوشو باز نمی‌کنید بیاد، یا اینکه عرض به خدمتون تشویقش کنید بیاورد برای شما، در رو بگید حالا از این ساعت تا این ساعت وسوسه بیاید، از این ساعت تا این ساعت وسوسه نیاید. نه، اینطور نیست. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. وسوسه تولیدش انقضایی است، یعنی یک وقته میاد تو وجود ما. بالاتر بگم، این پدیده ای که گاه خیلی باش برخورد میکنیم، فال بد زدن. صبحی از خونه میاد بیرون و ماشین روشن میکنید و آمدید و نمیدانم این موتور رو سوار شده، میاد بیرون، تا که میاد از کوچه خانه بیرون میبیند یک ماشین محکم کوبید به یه نمیدانم سکلتی، یه ماشین کوبید به جدول، یه نگاه میکنه میگه خدا تا شب بخیر کنه، یه اول صبحمون بود. میره سر چهار راه میبینه کسی پاش پیچید خورد، نمیدانم بغل کسی زد، میگه این دومیش، خدا سومیشو بخیر کند. نام این چیست؟ تحیر، تحیره، به فارسی میشه فال بد زدن. تا که میاد نمیدانم از در بره بیرون، میره یک کلاقی بالای درخت چنار گفت، یه میده قارقاری کرد، یک کلاقسی های اونجا، میگه پناه به خدا میبریم، ای چه روزیه که این کلاقسی ها برای ما قارقار کرد مثلا. فرض بفرم این میشه تحیر، فال بد زدن. تطیر هم چنین مسئله، یه مرتبه تو ذهن شما یه چیزی میاد، شما الان نمیخواد تولیدش کنید، میاد. یه کمانچه حساس‌تر میکنم قضیه رو، حتی نزدیکتر بشیم دوستان به بعضی چیزهایی که ممکنه مشکل ایجاد کنه برامون. حسادت. آیا نسبت به یه کسی حسادت ورزی، این با نقشه قبلیه؟ شما از قبل مینشینید که من میخوام به فلان کس حسادت بورزم؟ نه، یه مرتبه میبینید فلان کس، این رفیق نمیدانم دوران دبیرستانتون رو میبینید، میبینید آقا این دفتری، دستکی، نمیدانم خانه، این ماشینی، موقعیتی، بروبیایی، پیش رو پس روی، میگید بالاخره این آقا با ما توی کلاس توی نیمکد مینشسته هست، مانند ما بوده هست، ما بالاخره عرض به خدمتون شاید موقعیت ما، درس ما هم بهتر از اون بود مثلا تو دبستان، تو دبیرستان. حالا ببین مردم به کجا میکشن، به کجا میرسن، ما همونی که بودیم هستیم. یه چیزایی میاد تو ذهنتون، یه خیالاتی میاد تو ذهنتون، حسد تولید میشه. و نقشه قبلی هم نیست. فکر حسادت آمیز در ذهن انسان. شاید حسادت هم عزیزان این گونه است. یعنی خود به خود در وجود انسان تولید می شود. اگه من بخوام اسم ببرم براتون، باید خیلی اسم ببرم. بسیاری از موارد که اینها دیده میشه که به اینها میگن امور انقضایی. و چه جالب، اینها یه بحثای علوم انسانی داره، یه بحثای روایی داره که در سخنان معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد اشاره به اون شده است. خب حالا شما میگید آقا بالاخره مطلب رو گفتید، مشکل رو، حالا حل مشکل چیه؟ چطور قضیه؟ اینجا دو نکته وجود داره. یک، این که در موارد این چنینی مقدماتی این مسائل دارد که ولو خود این قضیه به دست ما نباشه، اما مقدمهش به دست ماست. مقدمه به دست ماست. دوم، نتیجه و اثرگذاری. یعنی چی؟ یعنی این که همونطور که عرض کردم، بالاخره انسان اگر در مسیر حسادت خودش رو قرار ندهد، یعنی یه حاکمیتی از جهت علمی به فکر خودش دارد، از جهت عملی وجود خودش رو در مسیری قرار نمیدهد که مواجهه با حسد ورزی بشه، این دست ماست، اینو میتونیم، ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. یعنی به نوعی ذهنمون رو بپردازیم، یه وسعت فکری پیدا کنیم که اگر دیدیم دنیا رو هم به قول قدیمی ها به کام کسی ریختن، برامون خیلی اهمیتی نداشته باشه. اونقدر شرح صد داریم، سعه صد داریم، به تعبیری رواداری داریم، به تعبیر عامیانه میتوانیم ببینیم چیزی را به مردمان که اگر چیزها ببینیم برامون خیلی تأثیری نداشته باشه. این مقدمش کار فکری ذهنی علمی میخواد و یه این که انسان خودشو در مسیر این رفتارها، این سخنان، این برخوردهای حسد ورزانه قرار ندهد. این فرض بفرمایید در مورد فال بد زدن همینطور. نمیدانم در مورد سوء زن همینطور، شیوه نگاه انسان، رفتار انسان، خیلی از مسائلی که این زن و این سوء رو ایجاد میکنه و چنین حالاتی رو میاره. آه میتونیم ما مقدماتش رو فراهم نکنیم تو وجودمون، تا این حد ما اختیار داریم بریم اون سوی قضیه. حالا اومد و شما مبتلای به حسادت شدید، و این رو باز عرض میکنم بنابر سخن معصومین، عمده انسانها در وجودشون حسادت هست عزیزان. از یه طرف هم میدونیم حسادت منافات با عدالت دارد، یعنی اگر انسان حسود باشه نمیتونه عادل باشه، و انسان غیر عادل نمیتواند امام جماعت باشد، نمیتواند در دادگاه به شهادت بنشیند. چطور میشه؟ اینجا بزرگان بحثای فنی دارن، من نمیخوام وارد اونها بشم. کسی مانند محقق صاحب شرایع میگه از منافیات مسئله عدالت حسد است. شهید بزرگوار، شهید ثانی، این فقیه بزرگوار قرن نهم میاد در کتاب دروس مینویسد، میگه مراد این نیست که حسادت تو وجود انسان باشد، همونی که خدا تو قرآن میگه و من شر حاسد اذا حسد، یعنی چی؟ یعنی اذا استعمل حسده. نفس وجود حسد تو جان انسان ایرادی ندارد. ایراد از کجاست؟ از جایی که این حسادت رو ما چه میکنیم؟ ابرازش میکنیم، نشانش میدیم، به کار میبندیم. این منافات با عدالت داره، این منافات با اخلاق داره، این درست نیست. یعنی ممکنه تو نفس میاد که ببین این یکی منم یکی، اینم یه آدم مثل منه، اینم از همین دانشگاه فارغ التحصیل شده است، اینم از همینجا، اینم تو این بازار کار میکنه، ما هم تو این بازار کار میکنیم. تو نفس ممکنه بیاد، اما حالا اگه اومدن تحقیق کردن گفتن آقا این آقا این چطور انسانی بود، از شما که 4 سال با اینم کلاس بودین تو دانشگاه این چجور انسانی است، اینجا دیگه حالا اون نفسانیات بیرون کشیده میشه، میاد میگید والله عالم، والله عالم، تموم شد دیگه، حرف بدی که نزدین ها، دروغ گفتین، والله عالم، خدا عالمه دیگه، تموم شد دیگه. از این کلمات خیلی بلدیم دیگه، هممون این جملات رو زیاد بلدیم به کار ببندیم دیگه. حالا چه بگیم؟ بالاخره ما نمیخوایم پشت سر کسی حرف بزنیم، بالاخره عرض به خدمتتون، حالا بگذریم بالاخره فلان بحثمون، یعنی عملا در این حد نتونستیم، تا چه برسد این که باز کنیم بگوییم مطالب دیگری را که بالاخره بافتنی است. اینجا جایی است که این حسادت چی شد؟ ابراز شد، تا برسد به اون که نیش بزنیم، تا برسد به اون که مشت بزنیم، تا به اون که تیر بیندازیم، همه اینا میشه استعمال حسد. ببینید پس حسد آمد، اما مهم این که چه اثری برش بار بشه. سوء زن آمد در وجود شما، حالا بعد از ایجاد سوء زن که به یک کسی سوء زن پیدا کردید، از اینجا بعد مهم این در اختیار شماست، ولو سوء زن اختیاری نباشه، اما اعمال این سوء زن، داوری کردن، قضاوت کردن، این در اختیار شماست. فال بد اومد، میگید حالا که این شد برمیگردم به خانه، امروز سر کار نمیرم، امروز مغازه رو باز نمیکنم. یعنی چه ربط منطقی و شرعی بین قاره کلاغ وجود دارد و کاسبی امروز شما؟ هیچ ارتباط منطقی وجود ندارد، ماست میبندد، دروازه میبندد، پس هر دو چنین. این حرفا میشه معنی نداره اصلا. و چه زیبا سخن معصوم در این جهت، چقدر آموزنده. فهمیدم بدونید وقتی اینها اومد تو وجودتون راهکار بلد باشید. اذا حسدت فامزه. وقتی که فلا تستعمل، این سخن معصوم اینه. اذا حسدت فلا تستعمل. وقتی که احساس کردی به کسی حسادت داری، تمام سعیت رو مصروف کن که نکنه لبت باز بشه. نکنه وقتی دارن از این فرد تو جمع خانوادگی، از این خیش قومت، از این پسر عمود، نمیدارم از این با جنابت، به قول بند خدا دارن چیزی رو میگن، شما هم باز شروع میکنی با سویجت بازی کردن و به ساعتت نگاه میکنی و ببخشید من یه قراری دارم. همین مقدار تونستی حسادت نشون بدی؟ تا این حد خودتو کنترل کردی؟ بیشتر از این نتونستی کنترل کنی؟ هنگامی که حسد آمد، این حسد رو استعمال نکن، به کار نبند. ازاد تهیرت فامزه. اگر فال بد در ذهنت آمد، خواستی فال بد بزنی، تطیر آمد، حتما برو کارتو انجام بده و تعطیل نکن. ازا زننت، هنگامی که سوء زن اومد، این خیلی مهمه. ازا زننت فلا تحقق، پیشو نگیر. وقتی سوء زن دیدی، کسی گفتی من فکر میکنم این دنبال فلانکار است، حالا بچه ها بیاید دنبالش بگیریم ببینیم میره همونجا یا نمیره، میره خانه خمار یا نه. این میشه چی؟ میشه پیگیری کردن و تحقیق کردن. اذا زننت فلا تحقق، اینو پیگیریش نکن. فرمودن اذا زننت، بعدش اذا زننت فلا تقضه، قضاوت نکن. این خیلی مهمه که ما به خودمون اجازه بدیم با یه سوء زن در مورد شخصیت انسانها داوری بکنیم. فرمودن داوری نکن، کافیست. پس بنابراین ممکنه بعضی از مسائل خود به خود در وجود ما ایجاد شود، اما مهم اینه که ما چگونه رفتار میکنیم و چه نتیجه از آن میگیریم. خب حالا تا اینجا کلیت آیه روشن شد. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا. در آموزش میده خداوند مسلمانان این صحنه پیش آمد، باز هم پیش می آید برای شما، اما بدونید در چنین صحنه هایی که پیش می آید، اگر شما خبری رو شنیدید و گزارشی رو شنیدید که این گزارش اتهامی بود بر کسی داره وارد میشه، وظیفه شما این است که حسن زن رو در وجودتون حاکم کنید ابتداعا، نه سوء زن را. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا و قالوا هذا افکم مبین. اینجا جای آن است که هنگامی که شنیدید بگویید این افک مبین است. من دلیلم میاد باز بگذرم از این بحث، چون واقعا خیلی عزیزان مهمی، از آفات مهمی که آتشی است که در خرمن ایمان انسان میافتد و ایمان رو واقعا مانند یه هیزمی که میاد نابود میکند. اینو در مورد حسد شنیدید شما؟ الحسد و یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. حسد ایمان رو میسوزاند و میخورد همان گونه که آتش هیزم رو میسوزاند. سوء زن از این قسم است، یعنی وقتی که انسان یه سوء زنی رو تأیید میکنه از این قسمه در وجود انسان. به همین خاطر به ما گفتن، راهکار عملی دادن، گفتن اگر احیانا در مورد کسی یک شایعی به تعبیر ما، نه اصلا یه خبری رو شنیدید کسی متهم شد، اصلا یه تهمتی رو در مورد کسی شنیدید که این چنین و چنان است، رفتاری رو از یه کسی دیدید که حاکی از همین است، اینجا وظیفه شما این است که اگر شنیدید الله اکبر، چه دقت هایی در سخن معصوم وجود داره. فرمودن اگر شنیدید چنین سخنی رو و شایعه رو، سعی کنید به شکل های مختلف هی احتمال وارد کنید. هی احتمال، حتی من ابا هم نمیشه اگر اب نداره بگم همون تعبیری که در سخن مثلا معصوم داریم، که حتی اگر دیدید قیافه یه چیزی رو نشان میده بگید نه این ممکنه این چنین باشد، نه ممکنه اون چنان باشد. خیلی زیباست این تعبیر. فرمودن مؤمن آن است که اگر به اصطلاح اتهامی رو در مورد کسی میشنود، تا میتواند سعی خودش رو میکند، هی به تعبیر ما چکشکاری میکند، هی ضربه میزند که این شایعه رو تضعیف کنه در ذهنش. وقتی یه رفتاری رو شما میبینید از یه کسی و یه رفتاری رو مواجه میشید باش، هنر مؤمن اینه که زعر فعل اخیق علا احسن وچه. شما یه رفتاری از یه کسی میبینید که دو احتمال داره. خیلی عامیانه عرض میکنم، یه کسی رو میبینید مثلا فرض بفهمید با یه حالت خاصی، مثلا حالا شما وارد شدید یه نیمخیزی خودشو کرد مثلا توی جمع خصوصی، مثلا یه نیمخیزی خود یه ببینید صورتم، اول میگید ببینید خواست منو کوچیک کنه در حضور دیگران، ما رو عددی حساب نکرد، این رفتار رو به ما نشان داد. و صورت دومش اینه که بالاخره میتونست بنشینه همین مقدارم به ما ادب نشان داد، یعنی هم میتواند به قول معروف نیمه خالی یا نیمه پر همون حالت، یعنی واقعا هم میتوانید این را حمله بر ادب کنید، هم میتوانید حمله بر بی ادبی کنید. شرع و اسلام به ما میگه معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد، میگن ضعف الاخیک علا احسن بچه. ببینید یک دو سه چند تا احتمال تو این عمل وجود دارد، بهترینش رو انتخاب کنید. علا احسن بچه، خدا میداند عزیزان، ببخشید من گستاخی نمی کنم، ولی واقعا دوریم خیلی از این معارف، دوریم از این معارف، خیلی دوریم. و چقدر زندگی متفاوت میشه، چقدر فضای ذهن انسان نورانی میشه و پاکیزه میشه، و در غیر اون صورت چه تیرگی و ظلمتی بر دل و فکر انسان میاد.
یعنی اون خاطری که انسان وقتی میبیند افراد رو، اون حسن زن و نگاه مثبت رو بین خودش و دیگران حاکم میکنند، چقدر تسهیل روابط میکنه، چقدر دلها به هم نزدیک میشود، کدورت ها از میان میرود، فاصله ها کم میشه. عکسش اون نگاه مبغضانه، اون نگاه غیر متحملانه و اینها میاد و فاصله ها بیشتر، کدورت ها فزونتر و کینه ها افزونتر در میان جامعه و در میان مردمان میشه. فرمود هنگامی که شنیدید این ماجرا را، پس این یه آموزش شد برای همیشه، اگر شما شنیدید یه اتهامی را، اولین وظیفه مسلمانی این است که شما این اتهام را واقع ندانید، بلکه اینجا حسن ظن رو حاکم کنید. میگید خب بالاخره شاید درست باشه این مطلب و خبری که شنیدیم، میگید شاید درست باشه. حالا اینجا حریم پیامبره، در مورد پیامبر خب مسلمه دیگه، این که اصلا طبیعی است دیگه، اصل اینه که حریم پیامبر رو نمیتوان مخدوش کرد. اما نه، قانون کلی اینه، این همه تون بلدید عزیزان و میدانید اصل بر اتهام است یا براءت. یه وقتی در مباحث اخلاقی عرض کردم بسیار نکته ظریفی است، انسان سه شیوه نگاه میتونه داشته باشه: ابراء، اجرام، اتهام. یعنی انسان وقتی یک کسی رو میبیند نسبت به یک خطایی، یا میتواند این را کاملا بری بداند، یا متهم بداند، یا مجرم. سه حالت داره. یا در نظر من وقتی این رو میبینم گزارشی رو به من میدن در مورد یک کسی، یا نگاه من از اول اینه بله بله این همین لاوبالی، این چلی نیست، این همین انسان خطاکار است، دیگه تموم شد، من قضاوت کردم، حکمم دادم، فقط مونده که دست من بدن که اجرای حکم کنم. همه چی رو یک جا فل جمله، هم قاضی شدم، هم شاهد شدم، هم داور شدم، هم مجری حکم. گاه ممکنه این شیوه باشه، این شیوه اجرام است. گاه ممکن است شیوه اتهام باشد، میگم نه این بله این احتمال زیاد است که چنین کاری رو انجام داده است. گاه ابراء است، میگم نه هیچ دلیلی من برای این ندارم که بخوام متهمش کنم. در هر اتهامی و در هر ظن سوءی که به دیگران برده می شود، وظیفه در اسلام نسبت به دیگران ابراء است. همان که می گویید اصل براءت است تا خلاف آن ثابت شود. حالا اینی که گفتیم اون طرف قضیه را بدونید، اما اگر در مورد خودتون، این خیلی جالبه، اما اگه در مورد خودتون یه مرتبه احساس کردید ای چرا یه هفتهه که من یه مقداری نگاهم عوض شده به خیلی از چیزها، به خیلی از صحنه ها، چی شده من یه مقداری دستم چسب پیدا کرده است به بعضی از چیزها، نکنه من دچار مشکل شدم، میگن اینجا اصل اینه که نگاه انسان به خودش نگاه چه باشد؟ اجرام باشه، بالاتر از اتهام. یعنی ظلم تو نفسی و تجرأ تو به جهلی، نسبت به خودش انسان با دیدش دیده چی باشه؟ دیده سختگیرانه، منتقدانه، تا این نفس رو بتونه کنترل کنه. نسبت به دیگران ابراء است و براءت است. عجب زیباست این منطق و چقدر مؤثره، همینطور که عرض کردم، در تقویت بنیه ایمان، روابط اجتماعی و مسائل بعدی. فرمود لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا. چرا وقتی شما شنیدید این خبر رو، حسن ظن رو میان خودتون حاکم نکردید؟ و قالوا هذا افک مبین، و نگفتید این یه اتهام است، یه افکس، یه دروغیست، کاملا آشکار و روشن. لولا جاءوا علیه به اربعت شهداء فاذ لم یأتوا بالشهداء فاولئک عند الله هم الکاذبون. من فقط اشارتی میکنم با شایر و انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز میگم. خب این بعد اخلاقی قضیه بود، اما همیشه ما میگیم تو مسائل ما یه بعد اخلاقی داریم، یه بعد چی داریم؟ حقوقی داریم. که میگن آقا مثلا این کار، میگیم بله جهت حقوقی اشکالی نداره، اما جهت اخلاقی خوب نیست، شایسته نیست. گاهی بین اخلاق و حقوق تفاهم است، گاه تفاوت است. حالا اینجا ببینیم قضیه چیست. اینجا از آیه بعدی بعد حقوقی ماجرا رو مطرح میکنه. لولا جاءوا علیه به اربعة شهدا فاذ لم یأتوا بالشهداء اولئک عند الله هم الکاذبون. در بعض از مسائل، در اموری که با ناموس با حیثیت اخلاق جنسی سر و کار دارد، همان گونه که در آیات پیشین این سوره خواندیم به شدت و حدت مواجهه و مقابله. اشاره کردم خدمت دوستان در اتهام قذف، یعنی اتهام ناموسی به کسی زدن. اگر آمد گفت این خانم چنین و چنان کرده است، گفت این زن فلان کار است، خدا کند که این به محکمه کشیده بشه. همین که این اتهام رو زد، هیچ چاره‌ای نداره جز اینکه 4 تا شاهد محکمه پسند عدل بیاره بنجونه که شهادت بدن که این زن این کار رو کرده است. اگر این 4 تا شاهد رو نداشت، یا آن زن میبخشد از حق خودش میگذرد، یا بخوابانید و کار دستش بدید، 80 تازیانه بر گردن یا اون بزنید. این میشه حد چی؟ حد قهر. مگه به این سادگی است که کسی لب باز کند بگوید یا فلان یا فلانه؟ مگه میتونه کسی اینطور با آبروی دیگران بازی کنه؟ بر اگر به ناس حکم خدا جاری شود اینه، و 4 تا شاهد بیاری بر این ادعایی که گفتی زناکار، بیار 4 تا شاهد، آره برو پیدا کن 4 تا شاهد. اگر نتونستی بیاری، یا با تو رو ببخشد یا باید بخوابانید و آنچنان ببیند که دیگه لب بزید سخنان و این چنین مواردی باز نکند. حالا بنای برگشت به این بحثه که باید خدمت دوستان عزیز انشاءالله ادامه آیه رو، یعنی آیه 13 رو فردا شب در ادامه بحثمون بازگو و مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منبر و مزین بفرماید.